بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. يكي از مهمترين مطالبی که پروردگار مهربان در قرآن کریم و پیغمبر اسلام و ائمه طاهرین در فرمایشاتشون روایات و احادیثشون مطرح کردن که دانستنش بر هر کسی که به قول قرآن کریم دنبال یه زندگی مستقیم و پاک و درست لازمه، بحث خیر و شر چه حرکاتی، چه افکاری، چه حالاتی، چه خلقیاتی خیر یا شر. خداوند بیان کرده، پیغمبر و ائمه طاهرین بیان کردند. اعتقاد امیرالمؤمنین که کل قرآن بیان خیر و شر، انزل کتابا هادیا بینا فیه الخیر و شر. بعد حضرت می فرمایند هر چه قرآن مجید خیر می دونه انتخاب کنید و هر چی رو شر میدونه حذف کنید. با انتخاب هر خیری، حذف هر شری، شما در صراط مستقیم حق قرار میگیرید. این صراط هم شما رو هم به رضایت خدا میرسونه، هم به بهش، هم به همنشینی با انبیا و صدیقین و شهدا و صالحین. در زمینه خیر و شر همین امسال محرم و صفر با توفیق خداوند من 40 ساعت یعنی 4 دهه در تهران و در شهرستان مطالب مهمی رو گفتم. این مطالب رو از کتاب‌های قرن 4 گرفتم تا کتاب‌های زمان خودمون. مطالعهش، پیدا کردن مطالبش، جمع‌آوریش، نظام دادنش، نوشتنش، حفظ کردنش و گفتنش برای مردم خیلی پرزحمت بود، اما شیرین بود، چون خود من رو هم به یه سلسله واقعیاتی که باهاش آشنا نبودم این بحث آشنا کرد. خداوند متعال مطلقاً هر کاری رو خیر نمیدونه، گرچه اشتباه انسان‌ها از زمان آدم تا حالا خیر دونسته باشه. عقل ما نورافکنی نیستش که صحیح و درست نسبت به هر خیری و به هر شری فراگیر باشه. در طول تاریخ حتی حکما، فلاسفه، دانشمندان اموری رو به عنوان خیر معرفی کردن ولی شر بوده، اموری رو شر معرفی کردن خیر بوده. عقل مسئول از اشتباه نیست. اگر امنیت از اشتباه داشت چه نیازی به نزول کتاب‌های الهی و بعثت انبیا و امامت ائمه طاهرین بود؟ ما بودیم و عقلمون همه خیرا رو درک میکردیم، همه شرا رو هم درک میکردیم. قرآن میفرماید عسى ان تکرهوا شیئا وهو خیر لکم. شما در ارزیابیتون چیزی رو ممکنه شر بدونید اما خیر براتون. تا که حالا یه نمونه کوچکش رو من از قرآن براتون میگم. داستان شگفت‌آوری رو در سوره کهف خود پروردگار نقل میکنه. یه قطعه این داستان اینه که موسی بن عمران با اون مرد عالم رسیدن به چند تا بچه، داشتن بازی میکردن. اون مرد عالم یه دونه از این بچه ها رو دستشو گرفت، اوورد یه گوشه، کشتش. بچه 8-9 ساله رو. اولا خدا همه علم رو به یه نفر نداده. موسی بن عمران از خیلی از اسرار خبر داشت، اما خیلیش هم خبر نداشت. این نقصش نبود. علم انبیا علمیه که خدا عطا میکنه، کل علمو که عطا نکرده. اگه عطا کرده بود شریک پیدا میشد براش در علم. اون مقدار اسراری هم که اون عالم میدونست دلیل بر این نبود که فوق موسی بن عمران در شخصیت، نه. با موسی قرار گذاشته بود اول کار که هر کاری از من دیدی صبر کن، ایراد نگی، اشکال نگی، از کوره در نرو، عصبانی نشو. موسی در کشتن این بچه بی تحمل شد، داد کشید. اقتلت نفسا زکیتا، اومدی و یه انسان بیگناهی رو کشتی. خب در قوانین الهی من یقتل مؤمنن متعمدن فقط کفر فجزاؤه جهنم خالدن فیها، اگه کسی بیگناهی رو بکشه کافر شده، دوزخی ابدی هم هست. خب این برای موسی روشن که حالا تو عالم مؤمن چطور زدی یه بچه رو کشت که بچه نه در مورد قصاص بود نه آدم کشته بود، علاوه بر این مکلف نشده بود. این مرد عالم بهش گفت من اول کار بهت گفتم لن تستطیع معی الصبر، تو طاقت با من معاشرت کردن و دیدن کارهای منو نداری. من که گفتم، گفت نه دیگه کوره در نمیرم، صبر میکنم. رفتن تا به جریان سوم رسیدن، تموم که شد هر سه جریان، قرآن میفرماید سر هر سه رو برای کلیم الله بیان کرد. سر این دومی رو اینجور گفت، اولا من با طرح و نقشه و خواست خودم این بچه رو نکشت، امر پروردگار بود. این بچه مخلوق و مملوک خدا بود، این حقو که خدا داره در ملکش تصرف بکنه، حقی کسی رو که ضایع نکرد، تجاوز به حقی کسی نکرده. بچه مملوک خودش بود، گفت تا اینجا زندگی کرد بستشه، بیاد اون طرف. ظلمی واقع نشد، منم ظلمی نکردم، گناهی نکردم، امر او رو اطاعت کردم. مگه خود پروردگار به ابراهیم نگفت اسماعیل رو ببر قربان کن؟ شوخی که نکرد خدا، امر جدی. این امر ظالمانه بود؟ نه، اسماعیل مملوک این مالکه، این مالک حق داره درباره اسماعیل هر تصمیمی رو بگیره. ابراهیم هم قبول کرد، آورد بچه رو خوابون، سرش رو ببره. خدا به خنجر گفت نبود. ابراهیم قاتل بود؟ نه، عابد. اینجا اسم ابراهیم قاتل نی که، اسمش عابد. اب مولا گفته سر بچه خودتو ببر، اونم اوورده ببره. حالا مولا نخواست این کار اتفاق بیفت، ولی در سوره شعرا این کار رو اتفاق افتاده حساب کرد. یعنی هم خدا جدی بود، هم ابراهیم. سر اسماعیل هیچ کدوم بازیگری نمیخواستن بکنه. گفت خدا به من گفت این بچه رو ببر سرش رو ببر. این بچه یه پدر داره، صالح، شایسته، مؤمن، خوب. یه مادرم داره، اونم صالح و شایسته است. ولی این بچه اگه بزرگ بشه با این علاقه‌ای که پدر و مادر به او دارن، بچه در مسیری میفته که این دوتا رو بیدین میکنه، اینا حیفن بیدین بشن. این بچه رو بکش، میارزه که دو نفر بیدین نشن. و من این بچه رو کشتم، ایرادی داری؟ خب ما خیلی از زوایا و بواطن قرآن رو با کمک ائمه میتونیم بفهمیم. امام صادق میفرماید خدا، این رو دقت بفرمید، عنایت بفرمید. من گویی تحقق این روایت رو دیدم تو زندگی ها. خدا کریمتر از آن است که چیزی رو که به بندش داده بگیره جاشو خالی بذاره، نمیذاره. یه یا جای خالی گرفته شده رو در دنیا جبران میکنه یا در آخرت. قطعی تو سوره نون و القلم هم به این مسئله اشاره شده، عسى ان یبدل الله خیرا لکم، یه چیزی رو از ما گرفت، امید قطعی داریم که خدا به جاش بهتر از اون رو به ما بده. متن آیه نون و القلم. امام صادق می فرمد این بچه رو گرفت، خب این پدر و مادر آرزوها داشتن برای این بچه، آرزوها برباد رفت تو دنیا، جای خالی این بچه رو در نسل این زن و شوهر با 70 پیغمبر پر کرد، یعنی 70 تا از انبیاء خدا از نسل این زن و شوهر به وجود اومده. این جبران. معلومم می به پدر و مادر این خبر رو داده باشن، اما اگه الان پرده برزخ رو کنار بزنن، ما به این پدر و مادر بگیم به کشتن بچه‌تون که میخواست بیدینتون کنه و به جاش خدا 70 پیغمبر از نسلتون به وجود آورد، راضی هستین؟ میگن 10 تا دیگه بچه هم اگه دستور میداد از ما بکشن، بله. چرا راضی نیستین؟ چرا؟ یه فلزی رو اما گرفته به جاش 70 تا طلای 24 عیار به ما داده، کی حاضر این معامله رو قبول نکنه؟ این حرف خدا که گاهی چیزی رو ناپسندتونه، فکر میکنید شره، فکر میکنید بده، اما اینجور نی، خیرتونه. و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم. بچه تو خیلی دوست داری، میگیرم ازت، فکر میکنی چشم و چراغ زندگیت عالیه، گوهریه، اما برات شر. من نمیدونم این جمله بیشتر هست یا نه، اما من دو تا جا این جمله رو دیدم، یکی در زبان پیغمبره، یکی در زبان امیرالمؤمنین. هر کدومم درباره یه نفر گفتم. پیغمبر فرمود از سلمانو منا، تموم. بعد پیغمبر، یعنی شاید مسئله مال 30 سال بعد پیغمبر باشه، بعد 30 سال، امیر المومنین فرمود از زبیرو منو، یعنی زبیر در مقام عمل و ایمان و درستی برای ما مثل سلمان بود، ولی حضرت جملشون یه اضافه هم داره، مال پیغمبر نداره. پیغمبر میگه از سلمان و منو، علی علیه السلام میگه از زبیر و منا، تا وقتی پسرش عبدالله بزرگ نشده بود. وقتی این پسر بزرگ شد، پدرش رو با ابلیس با هم گره زد. هر اولادی که خیر، ما فکر میکنیم خیر، هر پولی که خیر نی، ما فکر میکنیم خیر. موسی بن عمران داشت میرفت تور، اینو سعدی هم نقل میکنه تو گلستان، روایت. به یکی رسید، نه پیرهن داشت، نه کلا داشت، نه جوراب داشت. یه سطر عورت خیلی مختصر داشت. به موسی گفت وضع منو میبینی؟ داری میری مناجات به خدا بگو، به چیزی برای ما برسون. موسی هم رفت دعا کرد. چند رو بعد برگشت، دید کنار مصر شلوغه. گفت چه خبره؟ گفتن یکی عرق خورده، مست کرده، آدم کشته. گفت برین کنار. اومد دید همون برهنه یه چهار پنج رو پیشه. به خود پول اومد دستش، بودو بودو رفت کاباره، خورد و مست کرد و یکی رو هم کشت. خدا به موسی میگه میدونم با بندگانم چی کار بکنم، اما خب اینا گاهی از مدار مصلحت خواهی من خودشونو پرت میکنن بیرون، عرخور آدم کش میشن. ولی بمونم تو مدار مصلحت خواهی من. حال دور رو دیگم زندگی مادی سخت باشه، خب میمیری میای اونور، من جبران میکنم، تا دو قرون پول بهت میدم میپری کاباره، بعدم آدم میکشی. این مقدار عقل ما که نمیتونه کل خیر رو درک بکن، کل شر رو هم درک بکنه. البته بخشی از خیر رو میفهمه، بخشی از شر رو میفهمه، بقیهش رو باید رفت سراغ خدا و انبیا و ائمه طاهرین. این یه مسئله. مطلب دوم که این خیلی مهم اینه که نظام عالم رو پروردگار عالم به گونه‌ای قرار داده که هر خیری از آدم صادر بشه آثارش به انسان بر می‌گرده و آدمو گم نمی‌کنه. یعنی هر خیری صاحبش رو می‌شناسه، نتائج و آثار اون خیر بر میگرده به صاحبش. این رو قرآنم اعلام کرده، ان احسنتم احسنتم لانفسکم. این دیگه در دنیا هم ثابت شده، روشن شده، تجربه بشر هم نشون داده که هر خیری هر چقدر میخواد باش، ارزیابی قرآن به اینه که اگر خوبی شما به وزن دانه ارزن باشه گمتون نمی کنه، بهتون بر میگرد. و هر شری بدی به وزن دانه ارزن باشه بهتون بر میگرده، گومتون هم نمی کن. به هیچ عنوان. خب در این زمینه که بخش دوم مطلبه یه جریانی رو براتون نقل بکنم. خیلی جریان عجیبیه. من بخش شفت رو که فکر میکنم در جنوب فومن و جنوب غربی رشد و یه راه هم به زنجان داره دیدم، شفت جمعیت زیادی هم الان نداره، قبلا یه ده بوده، یه بچه تو این ده حالا به چه علتی علاقه من میشه طلبه بشه بره دروس اسلامی رو بخونه. خیلی هم فقیر بود، خیلی، ولی خیلی هم بزرگان دین ما از پیچ و خم فقر رد شدن تا به مقامات عالی الهی رسیدن. میره نجف، این بچه دهاتی تو نجف یه چهره برجسته علمی میشه، کار میکنه، زحمت میکشه، درس میخونه، اساتید بزرگی رو هم میبینه، خیلی بزرگ، ولی فقیر. یکی از اساتید من میگفت، درس میداد به من خصوصی، درسش هم پیچیده بود برای من، سخت بود، ولی درس داد، منم خوندم، یاد گرفتم، بعدم خودم همین درس رو به دیگران دادم. میگم من یه مدتی تو ایام طلبگیم بدون اینکه طلبای دیگه بفهمن صبحونه و نهار و شام ارزن میخوردم. ارزنها رو از تو کوچه ریخته بودن بیرون، جمع میکردم میبردم، تمیز میکردم میخوردم، گویا هفته ارزن میخوردم. یکی از طلبه روز پنجشنبه آبگوش بار گذاشته بود تو اتاقش، من اومدم از در اتاقش رد شم، بوی آبگوش بهم خورد، قش کرد. اینجوری درس خوندم و با مردمم موندم. اینجوری درس خوندن و محراب پیغمبر و منبر ائمه رو آباد نگه داشتن، سراغ کاری دیگه نرفتن. اگرم سراغ کاری دیگه رفتن، اون هویت محراب و منبر رو حفظ کردن. جوری دیگه نشدم. همونی که در دامن قرآن و اهل بیت بار اومدن همون بود. خب تحصیلات تموم شد. یه بار خادم مدرسه بهش میگه، میگه آدم خوبی هست، عالمی، سیدی، چرا زن نمیگی؟ میگه زن گرفتن پول میخواد، ندارم. میگه من یه دختر خوب دارم به دردت میخوره، خرجی ندارم، یه اتاق بگیر منم کمکت میکنم، عروسی کن، خوب دختریه. میبینن هم دیگر رو میپسندن، حرفشون رو میزنن، ازدواج میکنن، ولی در کمال فقر. اما خدا وعده داده انما العسر یسر، دروغ هم نیوعدش، ان الله لا یخلف المیعاد. دوباره تکرار میکنه فان مع العسر یسر، تو سختی خودتو نگرد، در نرو، قر نکن، بیدیم نشو، من در آسانی رو به رود باز میکنم. عروسی کرد، بعد یه سال اومد دنبال مادرزنش، گفت دختر در حال زایمان، پش بیا. اومد مادر زنه دید تو خونه فقط یه خود نون خالی پیدا میشه، به دامادش گفت این بچه من درد زاییدن داره، توانش رو کم میکنه این زاییدن، خون ریزی داره، پاش برو یه مقدار آرد و روغن و مایه شیرینی بخر بیار، اصلا من حلوا درست کنم. میگه چش، میاد بیرون، پول نداشت برای خریدن دو تا مش آرد، یه ذره روغن، یه ماده شیرین، پول نداره. اینجور آدم ها سرگردون میشن. یعنی چی؟ یعنی میگن این کوچه رو بریم، این خیابون رو بریم، این فرعی رو بریم، خسته که شدیم میریم خونه یه طوری میشه، اون را به جایی نمیبریم که چیکار کنیم. تو سرگردونی رسید بغل قصاب خونه، بسته بودن قصاب خونه، یه دست جیگر و دل و گلوه که ظاهرن خود لک داشت، قصابا دیدن این به درد نمیخوره، انداخته بودن کنار دیوار، دستمالش رو تو جیبش در رو برده، این دل و جیگر گلوه رو پاک کرد و اون وقتا هم آب روون زیاد بود، شست و گذاشت تو دستمال و بس، گفت بریم به مادر زنمون بگیم که آرت و شکر و روغن گیرمون نیمدم و این یه دست دل و جیگر گلوه خوبه، بده به دخترت، بده به زن ما، نام قوت داره. خوشحال از رو پل اومد بره، دید صدای زوزه سگ از زیر پل میاد، ولی زوزه طبیعی نی، سوز با زوزه قاطیه. یه نیم بیتی هممون جوون بودیم و نوجوان روزه می رفتیم می خوندم، منبری ها و مده های قدیم، آه صاحب درد را باشد اثر. دیدیم زوزه اصلا طبیعی است. برگشت از بغل پل اومد پایین، زیر پل دید یه سگ ماده 6-7 توله زاییده، افتادن به سینه مادر، شیر نداره مادر، چیزی گیره این سگ نیمد. دستمال رو وا کرد، دوتا گلوه رو داد به سگ، دل رو تیکه تیکه کرد داد به سگ، جیگر رو قطعه قطعه کرد داد به سگ، تموم شد. اسم اینو خدا در قرآن گذاشته ایثار، نه صدقه، نه انفاق، نه کمک، نه بذل، نه بخشش، نه عطا، هیچ کدوم این عناوین نیست. ایثار یعنی الان خودم به این یه دونه نون محتاجم، یه نیازمندی رو دیدم کلشو دادم به اون. ایثار خیلی مقام عالی. سگ خورد و اینم یه گوشه نشست تماشا میکرد، یه نیم ساعتی دید از سینه یه سگ داره شیر میزنه بیرون، یعنی وایستاد کار تموم بشه. گفت خب یه 6 رو ما امشب سیر کردیم برای تو، کسی هم نبود ببینه که، بریم خونه ببینیم خونه چه خبر. چه حالیه اون وقتی که طبق قرآن ملائکه با آدم دعا کنن، انبیا دعا کنن، پدر و مادر دعا کنن، مردم دعا کنن، حیوانات دعا کنن. چه دعایی این سگ کرد نمیدونیم، فقط میدونیم خدا میگه کل موجودات شعور دارن، نطق دارم، میفهم. اومد خونه، بچه به دنیا اومده، چه مادرزن با ادبی، به رخش نکشید آرد و روغن و شکر کو. گو خانوم چیکار کردی؟ گو من و دخترم یه خود نون خوش بود خوردیم، سیر شدیم، خدا رو شکر بچه سالم. یه مدت کمی گذشت، از همون منطقه بین زنجان و شفت یکی اومد تو اون شهری که سید بود، گو آقا من در به در دنبال تو میگردم، اینقدر سوال کردم که ما یه طلبه‌ای داشتیم فقیر بوده، اسمش این بوده، نمیدونیم کجاست، میگن من نجف اومده، بالاخره پیدات کردم، فلان کس تو منطقه ما مرده، وارث نداشت، نه زن نه بچه نه داداش، کلی ملک و پول ازش مونده، نوشته بعد مردن من هر چی دارم بدین به سید محمد باقر که قوم خویش دورمون، و ما هم سنده رو آوردیم، هم پولا رو گذاشت و رفت. ملک ها فروخته شد، اونا هم تبدیل به پول شد. با یه بخش از این پول این مسجد 12,000 متری اصفهان رو که معروف به مسجد سیده ایشون ساخت، قبرش هم اونجاست، از مراجع بزرگ شد. تعریفات مهمی ازش به جا مونده. 250 ساله که نسل به نسلش روحانی به درد خور دارن. فکر میکنی آسمان باقر که شب زایمان زنت یه ذره آرت نداری زندگی چر؟ نه خیر. تو میدونی خیر. فکر میکردی اگه این جگردل و گلوه رو به این سگ بدی بر نمیگرده؟ دیدی چجوری برگشت؟ گمت هم نکن. هر خیری به صاحب خیر بر میگرده، هر شری هم به صاحب شر. تا جلسه فرد داشتم اگر خدا بخواد. این جمله رو نقل کردم که زینب کبرا به سر بریده گفت تمام حوادث کرملا رو حسین من، جدم، پدرم، مادرم، برادرم به من خبر داده بودم. من آمادگی داشتم، همه رو پذیرفتم، اما هیچ کدوم به من نگفتن یه روزی میاد که سر بریده ی تو رو بالای نیزه میزند. خیلی تحمل این مصیبت سخته. واقعا هم سخت بود. به نوک نیزه چون خورشید تابان نمایان شد سر شاه شهیدان. یکی لبخنده بودی بر دهانش، هزاران سر پنهان در نهانش. نگاهش گاهی در آسمان بود، گهی چشمش به سوی خواهران. ز ابرو بودش تا زینب اشارت، همی میداد خواهر را بشارت. که من بر عهد خود بس استوارم، به پیمان تو هم امیدوارم. خواهر تو پیمان شکیبایی ببستی، چه شد پیشانی از محمل شکستی؟ گفت نمیشه پیشانی تو رو با تیر زده باشن. اما پیشانی خواهرت سالم باشه. پیشانیشو زد به چوبه محمل، خون زهرا از چوبه محمل سرازیر شد. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اهلك اعداءنا، اللهم ایید وانصر امام زماننا واجعل عاقبت امرنا خیرا.